أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأعتدناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سورة مبارکة زخرف همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد و مطالب اون سوره و اصلی سور مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه هست و مسئله وحی نبوت در رأس این مسائل برای مشرکین قرار داشت، در صدر این سوره به عنوان متن این تعبیر را فرمود آیه ششم و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یأتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون. این در صدرش به منزله متن است. اونگاه در شرح این متن خطوط کلی را بیان فرمود، رسالت وجود مبارک پیغمبر شرح داد، بعد به عنوان نمونه جریان هسته ابراهیم، جریان هسته موسی، جریان هسته عیسی علیه السلام ذکر میکنند که مشکل اساسی اونها چند چیز بود. یکی در معرفت شناسی بود که اینا بر اساس حس و تجربه حسی فکر میکردن. یکی نظام ارزشی بود که مسائل دینار و درهم و طلا و نقره برای اینها مهم بود. یکی هم مسئله نیاکان بود که قبول و نکول اینها فرع بر قبول و نکول نیاکانشون بود. این سه قده مشکل جاهلیت اولا و جاهلیت ثانیه بود. در جریان وجود مبارک پیغمبر همین حرف زدن که لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، و مقصودشون از عظمت اون مردی که استحقاق دریافت وحی را دارد یکی از سرمایداران مکه یا یکی از سرمایداران طائف بود و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را در اثر نداشتن مسائل مالی تحقیر می‌کردند. جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه را هم در همین منوال ذکر فرمود و پاسخ داد در ضمن 20 آیه. در ضمن 10 آیه جریان حضرت موسی کریم را ذکر می‌فرماید. قصه موسی کریم سلام الله علیه مانند قصه سایر انبیا هر کدام معارف فراوانی دارد، ولی در هر بخشی که قصه اونها نقل می‌شود نکته از نکات ویژه اونجا مطرح است. در این سوره مبارک زخرف که قصه موسی کریم مطرح است همون نظام ارزشی و نظام مالی و فکری اونها مطرح بود، هم نظام فکری مطرح بود. فرمود اینا توهی مغز شدند، شستشوی مغزی پیدا کردند، به دنبال فرعون را افتادند. هم نظام ارزشیشون را مشخص کرد، گفت این که موسی کریم آمد دستبند طلا ندارد، ثروتی در اختیار ندارد و مانند آن. لذا در این بخش به این قسمت شده بگنه براهین موسی کریم و سایر معجزاتش تو سوره مبارکه طه مبسوطتر مطرح شد. در این سوره این قسمت معرفت شناسی از یک سو و نظام ارزشی از سوی دیگر مطرح است یکی خفیف و توهی مغز بودن به شستشوی مغزی از یک سو و اینکه معیار ارزش ثروت نیست از سوی دیگر، این دو عنصر نقل شد. در آیه 46 تا آیه 56 این 10 آیه که مربوط به قصه هست موسی کریم است این است. لذا تکرار در قرآن نیست از این جهت. فهمد ولقد ارسلنا موسی با آیاتنا، ما با معجزات موسی کریم رو فرستادیم. به طرف فرعون و سرمایداران و اشراف قوم فرعون، البته برای همه مردم مصر چه قبطی چه نبطی فرستاده شد وجود بارکی موسی کریم، لیکن ارتباط مستقیم با فرعون و درباریان فرعون بود. وجود مبارک کلیم حق فرمود اینی رسول رب العالمین، من فرستاده کسی هستم که هم آفریدگار جهانیان است هم پروردگار جهانیان، با معجزات و بینات هم اعزام شد. فلما جاءهم بآیاتنا اذاهم منها یضحکون، اونا به سخریه گرفتن، همونطوری که در متن این سوره مبارکه زخرف آمده است و کم ارسلنا من نبی فی الاولین و ما یعتیهم من نبی الا کانو بهی یستهزیون، این خنده مسخره آمیز بود که یه آدم تهی‌دست چگونه میتواند رهبر ما بشود، پیغمبر ما بشود. معیار ارزشی اینها ثروت بود، معیار دارشی اینها هم حس و تجربه بود. که رضا فرمود فاستخف قومه فاتاوه، اونگاه ذات اقدس الهی فرمود ما معجزات حسی به اینها دادیم. البته یه وقت است که عذاب الهی می آید به حیات اینا خاتمه می دهد. در اون موقع دیگه توبه هیچ کسی مقبول نیست. مثل اینکه خود فرعون در اون کام غرق گفت آمن تو به خدایی که آمنت بهی بنو اسرائیل بمانندون، جواب آمد الان وقد اشیت قبل، این اون وقت قبول نیست در حال احتضار یا در حال ضرورت. یه وقت است که یه عذاب مقطعی است برای بیدار کردن خوابیده ها. فرمود این عذابی که ما برای قوم فرعون مشخص کردیم که در سوره مبارکه اعراف تا حدودی بحثش گذشت، سوره مبارکه اعراف این بود فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. بنابراین این عذاب برای آن است که اینا بیدار بشن، اگر کسی بیدار شد توبهش مقبول است. پس این که فرمود ما عذاب فرستادیم تا اینها برگردن، اون عذاب تنبیهی است، نون عذابی که عنوان انتقام آخر باشد که ما اونها رو به کام غرق فرستادیم و فرعون در حال غرق شدن گفت آمن تو به خدای موسی کریم، پاسخ آمد که الان وقد اسیت قبل. پس بین این دوتا عذاب خیلی فرق است. لذا فرمود به این که ما اینها رو معذب کردیم فلما جاءهم بآیاتنا اذاهم منها یضحکون و ما نوریه من آیت الا هی اکبر من اختها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون. اما در جریان اینکه هیچ آیتی نیامد مگر اینکه از اختش، اخت یعنی مثل، اینکه تو کتاب های ادبی مثل سیوتی اینا دارد باب و کانه و اخواتها، اخت یعنی خواهر نیست، اخت یعنی مثل است، اکانه و امثالها، اینجا اخت یعنی مثل، یعنی هیچ معجزه‌ای نمی آمد مگر اینکه بزرگتر از اختش بود. این وجوه فراوانی گفته شد که سه وجهش قابل تر هست. یکی اینکه این اکبر بودن نسبی باشد، مثلا اون قمل و زفاده و دم و اینها، اون یکی از این از جهتی برتر است، این یکی از اون یکی از جهتی برتر است. این اکبر بودن نسبی نه مطلق. دوم این که از نظر برخی اینطور باشد، به نظر بعضی اون آیت از این آیت اکبر است، به نظر گروه دیگر این آیت از او اکبر است. وجه سوم آن است که نه، این آیاتی که ما فرستادیم هر تالی نسبت به مطلوب به خودش اکبر است. البته وجوه دیگری غیر از این وجوه سگانه ممکنه تر بشه. و ما نریه من آیتن الا هی اکبر و من اختها، یعنی مثلها، و اخذناهم بالعذاب، تا برگردن. گاهی انسان با سرمایه مبتلا می شود، گاهی با فقر مبتلا می شود، بمانندون. وقتی که عذاب آمد قالوا یا ایها الساحرون قل لنا ربک، حالا این تعبیر ساحر یا برای تعلیم ناروای فرعون بود که گفت این سحر است، یا خود اینا هم باور داشتن، یا نه به اون کسی که ماهر در فن خودش است به عنوان بزرگ داشت تعبیر به ساحر میکنن. و ان من الشعر لحکمه و ان من البیان لسحرن، این ان من البیان لسحرن نه سحر محرم است، یعنی کار سحر را میکند. اینجور اینم یا ساحر یا برای آن است که واقعا خیال میکردن حضرت کلیم حق معاذالله ساحر است، یا نه به عنوان یا ایها الماهر در حقیقت گفتن. اد اولنا ربک بما عهد عندک، چون اینها به الله معتقد بودن یا فلجمله یا بالجمله، ولی ربوبیت را میگفتن به این که مال الله نیست. اد اولنا ربک بما عهد عندک، اگر تو میگه من رسول او هستم، از طرف او آمدم، با او معاهده‌ای دارم، از خدایت بخواه که این عذاب را بردارد، ما هم هدایت میشیم. عذاب برای آن است که ما برگردیم. خب ما بر میگردیم. اگر خدا فرمود ما عذاب کردیم لعلهم یرجعون، اگر عذاب را بردارد اننا لمهتدون، ما هم بر میگردیم. فمت فلما کشفنا عنهم العذاب، خدا برابر لط عمل کرد، ولی اینا نقض عهد کردن. اینا گفتن اگر خدا عذاب را بردارد ما هدایت میشویم. ما عذاب را برداشتیم، اینا همچنان بر کفرشون اصرار میبردن. بعد فرمود و نادا فرعونو فی قومهی، به صورت رسمی به صورت منشور اعلام کرد، البته خودش یا دستور داد که سخنگویان دولت این کار را بکنن، از طرف فرعون اعلام کرد. و نادا فرعونو فی قومهی قال یا قوم الیس لی ملک مصر، این بر اساس همون نظام ارزشی دارد جامعه را خام به خواب میکند. گفت سلطنت مصر که مال منه و این رود مصر هم که در تحت فرمان روای من تو این شهر جریان دارد، بخشی هم از این به صورت جدول های تنظیم شده از لابلای قصور من میگذرد. الیس لی ملک مصر، از یک جهت، و هذه الانهار تجری من تحتی، یعنی تحت تدبیر من و فرمان روایی من است، از یک نظر، یا بخشی از جدول های این رود نیل از لابلای قصور من میگذرد، این وجه دیگر. و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، خب کسی که بصر دارد و بصیرت ندارد همینه دیگه. لذا در بخشای از قرآن کریم فرمود اینها کورن، اینا کرن و درک نمی کنن. و این که فرعون گفت ام انا خیر من هذا الذی هو مهین و لا یکاد یبین، آیا من برتر و بالاترم یا این کسی که حقیر است و فقیر است و ناتوان، از یک دو و درست نمی تواند حرف خودش ادا کند. این لایکاد یوبین تو بحثای رسول چهارشنبه و رازه فرمودی که بوجود بارک موسی کریم وقتی رهبری را به عهده گرفت، رسالت را به عهده گرفت، دیگه هیچ مشکل زبانی نداشت، بلکه به خدا عرض کرد وحل العقدت من لسان یفقه قولی، چندین خواسته به عرض خدا عرض داشت، به خدا هم فرمود قد اوتیت سؤلکه، یعنی تمام خواستهات رو گرفتی. یکی از خواسته های موسی کریم بود که وحل العقدت من لسانی. پس موسی کریم سلام الله علیه بعد از رسالت هیچ عقده ای در رسالش نبود، لکن چون سالیان متمادی تو دربار فرعون به سر می برد و همون لکنت زبان در دوانش بود، فرعون به همون لحاظ سابق که می دوند این درست نمی تواند مثلا کلمات رو ادا کند، گفت لا یکاد یبین، یا این است یا بر اساس که کسی گرفتار اصالت حس است او معارف بلند درک نمی کند. خیلی از افراد بودن به وجود مبارک شعیب میگفتن ما حرفات رو نمی فهمیم، یا شعیب ما نفقه و کسی رو می متقود. خب در زبان وجود مبارک شعیب که لکنتی چیزی نبود. کسی که گرفتار حس و تجربه است و میگوید هر موجودی مادی است و چیزی که مادی نیست وجود ندارد و چیزی که موجود است الا بلابد قابل حس و تجربه حسی است، فوق را نمی فهمد. پس اگر گفته شد که ما نمی فهمیم یا گفته شد این رسول بیان خوبی ندارد، به همین این مشکل شنونده برمی گردد نگوینده. وگرنه وجود مبارک شعیب که بیان شفاف و روشنی داشت، اینا هم بگفته ما حرفا شما رو نمیفهمیم، ما نفقه و کثیرم به ما تقود. فرعون گفت من بهترم ام انا خیرون من حاضر لدی، این خیرم افر تفضیل نیست، افر تعیین است. نظیر النبی و اولا بالمؤمنین یا اولو الارحام بعضتم، این اولویت تعیینی است، من تفضیلی، نه که هر دو ما خوبی من بهترم، نه من خوبم او بده، من حقم او باطل است، من صدقم او کذب است، من خیرم او شر است، من حسرم او قوی است. این خیر تعیینی است نه خیر تفضیلی. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، کسی که مهین است که خیر نیست، کسی که لا یکاد یبین است که خیر نیست، من خیرم او شر. اگر او بخواهد به کمال برسد باید لاغل یه دستمند طلایی داشته باشد، همین با دست صاحب سالود آمده به دیدن ما، این اسوره همین دستوار است. فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه، فرشته باید با او بیاید دیگه، برای اینکه اینو فکر میکند هر چه هست مادی است و هر چه مادی است قابل حس و آمدن و دیدن و رفتن است. او جاء معه الملائکه، اینا صف بسته بود همراه او بیاین، اگه پیغمبر خداست. جنبندی که نایه میکند این است که این شستشوی مغزی داد قوم خود را در اثر تبلیغ. در بحث های قبلا به عرضتون رسید که کار حوزه و دانشگاه و مراکز فرهنگی و نخبه پروری دو چیزه، کار دیگران هم دو چیزه. مراکز فرهنگی اون که با قطع فرهنگی سرکار دارن، برای اینکه محقق به فرورانن اول چیز صحیح یادشون میدن، دوران تعلیم است، بعد این مراحل تعلیمی را تعلیل میکنن. این شخص اگر تو حوزه است میشه مجتهد و اگر در دانشگاه است میشه استاد. در حوزه اول احکام شرع را مثلا وسیله شرح لمعه و مانند آن یاد میدن، اون مقدمات که هیچ، که چی حلال است چی حرام است، چی واجب است چی حرام است، چی مکروه است چی مستحب است، این باید و نباید را یاد طلب ها میدن. یه قدری بالاتر آمدن اینا رو بهتر و برتر یاد میدن. این دوران تعلیم است که چند سال میگذرد. یه قدری که بالاتر آمدن به مرحله خارج رسیدن، مستحضری خارج مجموعه سطوح نیست، یه کسی 5-6 تا صد مطالعه کنه بگه این رو نمیگن خارج. خارج یعنی اون چی که دیگران نگفتن او از طرح خودش طرح کنن. وقتی به مقام خارج رسیدن دوران تعلیل فرا میرسد، یعنی اون چی که قبلا خوندید فلون چیز واجب است به فلون دلیله، فلون چیز حرام است به فلون دلیله، اون آیه، اون روایات، جمع‌بندی، تقدیم راجح بر مرجوح. دوران استدلال و برهان که به پایان رسید، دوران تعلیل به پایان میرسد. این شخص چند سال تعلیم داشت، بعد چند سال تعلیل دارد، میشه مجتهد. در دانشگاه هم همینطور است. یک کسی میخواد پزشک بشود، اول میگن فلون بیماری این است، فلون دارو برای درمان این بیماری است، بعد کم کم این رو به بیمارستان های برند درمان بالونی میکنند، ولی هنوز نمیفهمد راز و رمز این بیماری چیست، این بیماری از کجا پیدا میشود. راز و رمز این دارو چیست، از کجا پیدا می شود، چه پیوند علمی بین این دارو و درمان اون داشت. این هنوز نمی فهمد. دوران تعلیمش که تمام شد، مرحله تعلیل فرا می رسد، اون بیماری را کاملا مرض شکافی می کنن، پیوندش در میارن، میگن بیماری اینه. این دارو را مرض شکافی می کنن، پیوندش در میارن، میگن اینه. تضادی که بین این دارو و اون دردست مشخص میکنن، کیفیت اثرگذاری و اثرپذیری این دو طرف مشخص میکنن. بعد از اینکه این مرحله تعلیل گذشت، این شخص میشه طبیب، به مشابه این در مهندس میشه استاد دانشگاه. اول دوران تعلیم است، بعد دوران تعلیم. اما تو مسائلی که در جهان کنونی میگذرد، که توده مردم متاسفانه با اونها روبرو هستن، به جای تعلیم تبلیغ دارن، به جای تعلیل تکرار دارن. شما ببینید تو این رسانه ها وقتی بخوان یه غذایی را یا یه پارچه‌ای را یا یه خودرویی را به خورد مردم بدن، اول تبلیغ میکنن، بعد 10 بار 20 بار 30 بار تکرار میکنن، باور میکنن. این پفک نمکی را به بچه ها بخوام بفهمونن اینه، یا به اولیاشون بخوام بفهمونن اینه، با اینکه میدونن این پشتوانه قضایی ندارد. جامعه را گاهی ممکن است با یه پفک نمکی قانع کنن، یعنی اول تبلیغ کنن، بعد 10 بار 20 بار 100 بار که گفتن، این جامعه که نهوزویست به دانشگاهی باور میکنن. فستقف قومه و فعتاو، اینم همینطور بود. اول گفتن نظام معرفت شناسی حس و تجربه است، بعد رو این دمیدن، بعد گفتن نظام ارزشی ذهبین است، رو این دمیدن، و این میشه شستشوی مغزی یک جامعه به پیروی از باطل. فرمود فاستخف قومه فاتعوه. ما برای اینکه جامعه وزین بشه گفتیم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما حرف وزین داریم، حرف با مغز داریم. ما 4 مطلب را به شما گفتیم، شما هم به جامعه منتقل کردید. گفتیم حرفهای ما ثقیل است، سنگین نیست، ولی وزین است، محتوا دارد. 1. و این حرف سنگین یعنی محتوا دار آسان است، یعنی دلپذیر است، فطرت پذیر است. لقد یسرنا القرآن للذکر. ما چیز تحمیلی ندادیم. حرفای گفتیم که دلمایه دارن، دلپذیر دارن، موقف قبول اونهاست. هم محتوا دارد، وزین است، هم دلپذیر، هم ثقیل است، هم یسیر. این دو تا امر هم جز اوصاف سلبی قرآن کریم است. ما حرف بی محتوا نداریم، حرف خفیف سبک توهی مغز نداریم، 1. و حرف برنامه سنگین هم نداریم، عسیر، دشوار، سنگین هم ما نداریم. اینا جز اوصاف سلبی کلام خداست، اونا جز اوصاف ثبوتی. تنها مال قرآن نیست، همه انبیا همین دو مطلب را آوردن. جامعه ها هم همین طورن دیگه. این که نظیرن للبشر است، ذکران للبشر است، از اون طرف هم تشابهت قلوبهم در راه بیدت داره همینه. بنابراین اینها به جای اینکه حرف وزین تحویل بدن، حرف سخیف توهی مغز تحویل میدن. به جای اینکه این وزین را اصل بدانن و دلپذیر کنن، اون باطل را دلپذیر یا بدنپذیر کردن. لذا نتیجه گیری که ذات اقدسی را از سیره مشعوم آل فرعون میکند این است که اینا قومشون را شستشوی مغزی دادن، در برابر موسی کلیم و ایستادن. فاستخف قومه فاتاوه. و هر جا که مشکل انبیا بود همین مشکل بود، یعنی نظام ارزشی رو کاملا عوض کردن، نظام معرفت شناسی هم کاملا عوض کردن. فاستخف قومه فاتاوه انهم کانوا قوما فاسقین. و ذات اقدس الهی، ما اول برابر اون چیزی که در سوره مبارکه اعراف آمده است چندین بار، یعنی آیه 123 سوره مبارکه اعراف که گفتیم طوفان و جراد و قمل و زفاده و دم را فرستادیم لعلهم یرجعون، بعد کشف عذاب کردیم اثر نکرد، اینا نقض عهد کردن، از این به بعد دیگه به نصاب رسیده این فرصت. فلما آسبونن تغم نامن هم زیل این روایات از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که لابد ملاحظه فرمودید که ذات اقدس الا منزه از آن است که متاسف بشود، متاثر بشود، غمگین بشود. اولیای الهی، انسانهای کامل که خلیفه او هستند، اگر چون چه غمگین شدن، متاسف شدن، ذات اقدس الا تاسف اونها را به خود اسناد میدهد. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که مود رضا الله رضان و اهل بیت، این دو معنا دارد. یه معنای معروف دارد، یعنی هر چه خدا راضی شد ما راضی هستیم. اما معنای دقیق این است که شما اگه خواستید رضای خدا را بفهمید که خدا از چی راضی است، ببینید ما از کی راضی هستیم. اگر ما خواستیم بگیم خدا چی میگه، خب این قرآن چی میگه. اگر ببینیم خدا از چی راضیه، ببینیم امام چی میگه. چون فرقی بین امام و قرآن که نیست، این قرآن ناطق، اون قرآن صامت. اگر چون چه خواستیم ببینیم خدا چی میگه، ببینیم قرآن چی میگه. اگه خواستیم ببینیم خدا چی میکنه، ببینیم امام چی میکنه. این رضا الله رضانا، یعنی اگه خواستید بفهمید رضا خدا در چیست، ببین رضا ما در چیست. برای که اینا چون معصوم و مسونن، معرضه از آن است که رضای نفسی داشته باشن. اون روایاتی که ذیل این آیه است اینو میخواد بگه. فلما آسفونا انتقمنا منهم بعد فاغرقناهم اجمعین. دیگه ما بنزه کافی مهلت دادیم به اینا دیگه، با برهان، با قرآن، با معجزه، هر چی که بود. ولی قرآن در اون اصل نبود، ولی معارف قرآنی در اون اصل بود. لذا ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمود که اون چه موسی کلیم آورد ما تصدیق بکنیم، مصدقا لما بین یدی. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین، همشون رو غرق کردیم. لکن با این نمونه، یه وقت است که افراد عادی رو خدا به هلاکت میرساند، یه وقت اینا سردمداران شرک بودن. فرمود فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین، ما اینها را که بالاخره رهبری کفر و بهت داشتن، اینها را سلف و پیشگام پیشکسوت دیگران قرار دادیم و به عنوان نمونه برای آینده قرار دادیم. در سوره مبارکه هود آیه 98 فرمود در قیامت این پیشگام است و پیشکسوت جهنمی است. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار بئس الورد المورود. پیشاپیش این دوزخیان فرعون میره. در باره جهنم هم ملاحظه فرمودید که فرمود بالاخره جهنم سه تا رو، این کوره های بلند ذوب آهن و اینها هم بالاخره سه عنصر دارن دیگه. یک کوره بلند بخواد کار اساسی انجام بده، اول یه مواد خام سوخت و سوز فراهم بکنه، یا بنزین است یا گازوئیل است یا نفت است یا سابق زغال سنگ بود یا هیزم بود، اینا مواد خام. بعد اون ماده های انفجاری بهش میزنن، این کوره گور میگیره. بعد اینکه این کوره گور گرفت، اون کالاهایی رو که باید بریزن آب بکنن توش میریزن. این سه تا کار است مال کوره. در قرآن دارد ما این سه تا کار را تو جهنم میکنیم، اما همش از انسانن. اون مواد سوخت و سوز اول که هیزم است از خود ظالمین تعیین میشه که فرمود به عمل قاصتون فکانوا لجهنم حطبا. هیزمای ما همین طبقه ظالمند. اسرار قرآن رو کسی نمیدونه، اونجا هزارها جنگل ممکنه باشه هیزم بیارن، ما نمیدونیم، امیدواریم ندونیم. اما بالاخره این مقدار هست که بانگ جرسی میآید. این تو سوره جن فرمود ظالمین هیزم جهنمند و اما الغاسطون فکانوا لجهنم حطبا. این هزومه رو که ریختیم بالاخره وقود لازم است. وقود ما توقد و به نار است، حالا یا آتش زنه است یا آتشگیر است. قبلن که با هیزم زندگی میکردن، اون چوبای زخیمی که قدرت مقاومتش بیشتر بود و مدت ها میموند، این رو تو اون اجاق نگه میداشتن که وقتی عصر یا شب یا فردا بخواهند دوباره غذای درست کنن، هیزم های تازه که میارن از همون هیزم کهنه قدیم بگیروننش، این گور بگیره. او رو میگن وقود، یعنی ما توقد و به النار. اون وقود را، آتش زنه را یا آتش گیره را میارن. وقتی آتش زنه، اون مواد ماده انفجاری به این هیزم یعنی به عمل غاستون رسید، کل جهنم مشتعل میشه و بقیه رو میریزن. همین ست کاری که در کوره میکنن همین. هر ست کارش هم مال انسانه، یعنی اون مواد سوخت سوز اولی که هیزم انسانه، این وقود و نارم که ما تو قدو به نار، اون رهبران کفرن که در باره آل فرعون دارد که وقود و نار عنوان نمونه، اینا رو به عنوان وقود و نار ذکر کنند. بعد طبقه تبهکار رو میریزن، فیضا هم یسجرون. این سه کار، این سه عنصر، این مجموعه سه عنصر هم از انسان است، منتها پیشگام این ورودش هم وقود و نارش همین فرعون است که یقدم قومه یوم القیامه فورده النار بئس البرد المورود. اگر فرمود و جعلناهم سلفا، این هم میتواند نسبت به این آیه سوره هود باشد، چون که میتواند سلف یعنی پیشگام باشد و این مثل است برای دیگران. خیلی ها به عذاب الهی گرفتار شدن، اما حالا هیکلشون، جنازهشون همطور جایی باشه برای عبرت، او رو در قرآن کمتر ذکر شده است. ولی درباره فرعون فرمود به این که فرجام نوجی که به بدنه که، نه نوجی که، نوجی که به بدنه که، لتکون لمن خلفک آیه. تو که دریا غرق شدی، خب یه عده‌ای میرن از افراد عادی، اما بعد دستور دادیم بدن تو را در یک کناری قرار بدن که لتکون لمن خلفک آیه، که بشه عبرت برای دیگران، یعنی دیگران ببینن و عبور کنن از جهل به علم و از جهالت به عقل، این میشه عبرت. پس بنابراین از دو نظر آل فرعون میشود سلف و میشود مثل برای آخرین. فرمود و جعلناهم سلفا و مثلا للآخرین. تا اینجا این ده آیه مربوط به جریان موسی کلیم بود. وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه ترون قطبه قاسعه، همین جریان وجود بارکه موسی کلیم رو شرح میده. این قطبه قاسعه اگر فرصت کردید حتما ببینید. متاسفانه نهج البلاغه که باید در کنار قرآن کریم باشد خیلی رواج ندارد. اینا از جایی که نگرفتن که اینا قرآن ناطقن. خدا غرق رحمت کنه برای صاحب جواهر رو. تو بحث مکان مصلی جواهر میفرماید ذات اقدس اله نام اینها را به نام خود ملحق کرد، خانه اینها را به خانه خود ملحق کرد. خب شما میبینید مسجد ثواب خاص خودش دارد دیگه، مسجد معبد است، اما میگن حرم هم ثواب مسجد دارد. اون کجا؟ قبرستونه، در کنار قبر آدم نماز میخونه، به احترام اون معصوم ادیرم دفن میکنن و نمازش تو قبرستون هم مکروهه. اما به تعبیر مرحوم صاحب جواهر فرمود خب حرم مثل مسجد است، این در اصل عظمت اون مقام مقدس دیگه. در خطبه قاسعه وجود مبارک از تحمیل جریان موسی کلیم رو شرح میداد. میفهمد ولقد دخل موسی بن عمران و معه اخاه هارون علیهم السلام علا فرعون و علیهما مدار اصوف، پارچای پشمی، همون پارچایی که مثلا چوپانا و اینا داشتن، و به عیدی همر اسی اصا دستشون بود. فشرتا لهو ان اسلمه بقا ملکهی و دوام عزهی. به فرعون فرمودن اگر ایمان آوردی این سلطنت میمونه برای تو، چون برمیگرده به نظام حق دیگه، به دستور ما داری عمل میکنی، فرمان ما را اجرا میکنی. اونگاه فرعون گفت فقال الا تعجبون من هذین یشتان لی دوام العز و بقاء الملک و هما بما ترونه من حال الفقر و الذل. به اطرافیانش گفت تعجب نمی کنید، اینا با این وضع ساده و فقیرانه که آمدن به من میگن اگر بخواهی سلطنت ادامه داشته باشه باید ایمان بیاری. فهلا القی علیهما اصابر من ذهب اعظاما للذهب و جمعه و احتقارا للصوف و لبسه. وجود مبارکی از تعبیر فبول نظام ارزشی اینا همون طلا و نقره است، بانک طلا یه سنگ زردیه و نقره یه سنگ سفیدیه. اینا از در درجه وجودی به نباس نرسیدن، چه رسد به حیوان، چه رسد به انسان، چه رسد به این که معیار ارزش انسان باشن. فرمود اینا طلا و نقره را که سنگ است گرامی داشتن و جامعه پشمی و پوشیدن جامعه پشمی را تحقیر کردن. و اگر ذات اقدس الهی و اراد الله سبحانه و انبیائی حیث بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن الاغیان و مغارس الجنان و ان یحشر معهم طیور السماء و وحوش الارض لفعله. اگر ذات اقدس الهی انبیا را مبعوث میکرد، میخواست جمال و جلال ثروت و کمال را نشون بده، میکرد. خب درباره سلیمان هم همین کار کرد دیگه، نمونه است دیگر. سلسله جبال را به امامت داوود امر کرد، یا جبالو عبوی معه. اینا یه نماز جماعتی میخوندن به امامت داوود پیغمبر، این کار میکرد دیگه. فرمود و ان یحشر معهم طیور از سما و بهوش الارض لفعل ولو فعل لسقط البلا. اگر این کار را درباره انبیا میکرد که اینها با جلال و شکوه ثروت میآمدن، خیلی ها قبول میکردن. ولی دیگه آزمون الهی نبود، اینکه کمال نبود. و بطل الجزا، اینها برای ثروت و قدرت مالی میآمدن، نه برای اطاعت فرمان خدا. و از محلت الانواع و لما وجب للقابلین اجور المبتلین و لست حق المؤمنون ثواب المحسنین ولا لزمت اسماء و معانی هم. نظام ارزشی چی میشه اون وقت؟ ارزش مال سنگ سفید و سنگ زرد خواهد بود دیگه به کمالات چه ارزشی خواهد بود؟ ولیکن لله سبحانه جعل رسوله اولو قوت فی عزائمهم و ضعفتا فی ما تر الاعین من حالاتهم. افراد اینا رو به چشم ضعیف میبینن که زر و زیوری در لباس اونها نیست. ما قناعت تملع القلوب و العیون غنا و خصاصت تملع الابصار و الاسماع ازن. عظمت و جلال معنوی فراوان به اینها داد که گوش و چشم دیگران رو پر میکنن. ولو کانت الانبیا اهل قوت لا ترام و عزت لا تزام و ملک تمتد نحوه و اعناق الرجال و تشد الیه عقد الرحال لکان ذالک احون علی الخلق بالاعتبار. اگر اینا با زر و زور می آمدن و سفره مالی پر می کردن، خب همین پذیرفتن دیگه، کمال نبود. این بحثم ادامه میدن. درباره کعبه هم بیان دارن که خدای سبحان مردم را امتحان کرد به احجاری که لا تزور رو ولا تنفع. خب بالاخره خود حتی حجر الاسود فرمود تم خطبه اول نهج البلاغه، اینجا مشابه اون رو دارد که خدای سبحان مردم را امتحان کرد به کعبه و طواف کعبه و نماز گذاشتن به طرف کعبه و امثال ذالک. به احجار لا تزور و لا تنفع. خدا غریق رحمت که مرحوم صدور رضوان الله تو من لا یحضر این بیان لطیف رو دارد که یه وقتی دشمن میخواد بساط کعبه رو برچیند، این علیهم تیرن ابابیل و حیات و خاتم میدن. یه وقتی نه، یه ابن زبیریست در برابر سید الشهدا سلام الله علیه، در برابر امام سجاد سلام الله علیه، با امام زمانش درگیره. این رفته درون کعبه متحسن شده. خب همون خدایی که یه وقتی اجازه نداد ابره با فیل بیاد به این کعبه آسیب برسوند، همون خدا اجازه داد که اموی منجنی بذارن رو کوه ابو قبیس، این کعبه را ویران کنن، ابن زبیر را بگیرن، اعدام بکنن، بعد هم میسازن. فرمایش مرحوم صدوق این است که کعبه را بعد میسازن. اونا که نیامدن که کعبه را از می ببرن، آمدن ابن زبیر را بگیرن. کعبه احجاری دارد، خب این دوباره ساخته میشه. پس بنابراین اگر ما خواستیم ببینیم کعبه مهم است یا امام، در این گونه مواقع میفهمیم امام به مراتب بالاتر از کعبه است، برای اینکه خب او رو دوباره میسازن دیگه. این بیان لطیف مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف من لا یحضر. اینجا میفرماد به اینکه اگر ذات اقدس الهی میخواست با همین این وضع زیور باشه، کعبه رو این کار قرار میکرد جناب سنایی حرف خوبی دارد که یه دید خواستن کعبه رو قبلا نمی شهر به عرضتون رسید، خواستن کعبه رو با زر و زیور و پارچه های پرنیانی مزین کنن. گفتن آخه این پارچه مشکی و اینا چه ارزشی برای کعبه دارد؟ در عصر سنایی بود، گفت کعبه را جامع کردن از هوس است. شما میخوای کعبه را زر و زیور بدی برای چی؟ کعبه را جامع کردن از هوس است، یا یه بیتی جمال کعبه بس است. کعبه یه زینت داره و اون یه دونه یاست که خدا فرمود ان طهرا بیتی و ابراهیم و اسماعیل. این یا زینت کعبه است، شما میخوای زر و زیور بدی به این، اون زر و زیور جای یا رو نمیگیره. خب اون یه دونه یا هم خدا به ما انسان هم داد دیگه، فبو و نفخت و فیه من روحی. اینی که نفخت و فیه من روحی رو داره جا میتونه عظمت کعبه رو درک کنه. در اینجا فرمود الا ترونه ان الله سبحانه و تعالی اختبر الاولین من لدن آدم صلوات الله علیه الاخرین من هذا العالم به احجار لا تزر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما ثم وزعه بأوأر بقاع الأرض حجرا وأغل نتائج الأرض مدرا وأزيغ بطود الأودية قطرا بين جبال خشنة. فرمود به اینکه تازه که کعبه در نیامد از زمان وجود مبارک آدم سلام الله علیه بود دیگه. فرمود خداوند از آدم تا کنون و الی قیام القیامه بشر را به یک خانه ای امتحان کرد با یه سلسله سنگ هایی که لا تزر ولا تنفع و ارزشی به اون صورت که طلا و نقره باشه نیست. این امتحان الهی است که آدم در برابر ذات اقدس اله خاضع به مطیع است یا به دنبال ذهب و فضه میگرده. فرمود اگر میخواست هم خانه زرین درست میشد هم در بهترین آب و هوا، در حالی که تو بدترین آب و هوا با همین سنگ سیاه مردم بر آزمود. پس نظام ارزشی چیز دیگه است. عمدان است که در معرفت شناسی بگویم الموجود و علا قسمین، اما مجرد اما مادی، العلم و علا قسمین، اما حسی و تجربی و اما تجریدی. قهرن ارزش ها هم با این فرق بکنند. والحمدلله رب العالمین.